بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رابطه با اقسام علم بود که الحمدلله به پایان رسید و درس جدید را ادامه مطلب اقسام علم را بزرگوار علی الله مقامه در رابطه با این که اون علمی که منشأ اثر هست و باعث ترقی میشه و مورد سؤال هست از مکلفین، علم انتقایی هست. فرمود که علم انتقایی یعنی شناخت مقامات و اشیا و مراتبی که مکلف عابد اونهاست. وقتی انسان شناخت پیدا بکنه به مراتب و مقاماتی که و اشیایی که عابدش هست، در صدد اکتساب برمیاد، در صدد تحصیل برمیاد و این معرفت همراه با عمل بشه تا شخص به اون مقام و منطقه متصل بشه و وصول پیدا کنه. کلیت بحث انتباهی بود که فرمود هیچ شیئی به ذاته داخل در شیء دیگر قرار نمیگیره. وقتی علم پیدا میکنیم، وقتی شبه از یک شیء در نزد شیء دیگر تشکیل بشه، هیچ چیزی از اون شاخص کنده نمیشه که در نزد شیء دیگر قرار بگیره، بلکه انتباه به معنی تکمیل آینه بود. آینه تکمیل پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه که عکس و شبه شاخص را در خودش ببینه، عکس و شبه شاخص درش شکل بگیره. به مناسبت فرمود که در خلقت چشم انسان که از این قاعده انتباه ابرویت میکنه، عکس اشیا در چشم چطور تشکیل میشه؟ فرمود به این طور هست که خلقت چشم از قاعده آینه ها پیروی میکنه. مسائل مربوط به علم مرایا و مناظر. فرمود که از شاخص های بیرون چیزی جدا نمیشه و داخل در چشم ما بشه، بلکه شبهی که از اشیا در چشم ما تشکیل میشه تصویری هست و عکسی هست که صاحب دو بعد طول و عرض و بعد سوم که اون قاشه را نداره. لحاظا این تصویر و این شبه جسم نیست. نکته مهم این بود که این شبه عرضه و جسمانیت نداره، نمیتوانه مثل جسم مستقل باشه، بلکه عکس باید که همیشه روی جسمی تشکیل بشه، به خودی خودش استقلال خارجی نداره. بزرگوار علالله نمامه فرمود که چطور هست که چشم انسان علتش و حکمتش در چه هست که به جای این که عدسی تخت باشه، آینه تخت باشه، عدسی محدب هست، عدسی مفتح هست، قربی ماننده، عدسی شکله. فرمود حکمتش در این هست، وقتی آینه تخت را مقایسه میکنیم با آینه کروی، آینه محدب، آینه تخت فقط با تصاویر مقابل خودش مقابله میکنه، با شاخصهای مقابل خودش، چون تخت لحاظا عکسهای کمتر، فضای کمتری را از مقابل خودش نشان میده، ولی آینه کروی، عدسی کروی، محدب، مفتح، چون که به صورت نیم دایره هست، به صورت کروی هست، با فضای خیلی بیشتر از شاخصهای مقابل خودش مقابله میکنه. مثالش رو اگر بخوایم که بهتر تصور کنیم، فرض کنیم روی یک زمین، روی یک سطحی یک عدسی، یک آینه تخت بذاره، فقط با اشیاء مقابل خودش مقابلی داره، ولی اگر یک کره، یک دایره، یک کره روی زمین بگذاریم، چقدر مقابلی میکنه کره روی زمین؟ یک گوی کروی شکل با تمام پیرامون خودش، یعنی 360 درجه را پوشش میده. لحاظا عکسی که در کره تشکیل میشه، در آینه مفتح، در عدسی، نسبت به اون عکسی که در آینه تخت تشکیل بشه، خیلی و خیلی فضای بیشتری از مقابل شاه قایت میکنه. و خدای متعال این حکمت را، این تدبیر را در چشم انسان به کار برده که به جایی که آینه چشم به صورت تخت باشه، این آینه، این ذره‌بین، این عدسی به صورت مفتح است. بعد بزرگوار علالله نوامه حکمت بر را توضیح فرمود که چشم انسان که محل تعلق حس بینایی در اینجا هست، روح در اینجا، روح حیات متعین میشه به دیدن، به حس بینایی، به قوه بینایی. فرمود که یکی دیگر از حکمت‌های خلقت چشم این هست که نقطه‌ای که در مقابل چشم قرار میگیره، اون فضایی که در مقابل چشم هست، اگرچه فضای وسیعی را پوشش میده، ولی محل تجمع روح حیات در چشم انسان در اون قطب وسط چشمه. لحاظا وقتی دقت نظر میکنیم به اشیا، اون مرکز و به قول معروف اون مرکز سیبل، اون قطب و نقطه مقابل را درش تمرکز میکنیم، اگرچه فضاهای زیادی در اطرافش میبینیم، ولی محل دقت نظر ما و محل تمرکز دید ما در اون نقطه وسطه، اون را صریح تر میبینیم، واضح تر میبینیم، اگرچه تمام محیطهای پیرامونش را هم منظم به اون میبینیم، ولی دقت نظر بیشتر در اون نقطه وسطه. فرمود این به علت تجمع روح حیات. اما چطور میشه یک حکمت دیگر در چشم که این دقت نظری که در قطب چشم وجود داره چطور هست ما اینقدر با این مسئله عظیم احساس راحتی داریم؟ به خصوص این را در خواندن متون میتوانیم تجربه کنیم. وقتی یک متنی را میخوانیم، مثال زد انسان وقتی متن میخوانه، یک صفحه نوشته میخوانه، اینجور نیست تمام این صفحه را بتوانه به تمام نوشته ها و سطورش دقت نظر بکنه، روی همش تمرکز پیدا کنه، یک جا همه را برداشت کنه. این نمیشه، باید سطح به سطح خواند. در هر سطحی اول از سمت راست شروع کرد، بعد رسید به سمت مقابل. در هر کلمه اول باید حرف اولش را خواند، بعد حرف بعد را. حتی در هر حرفی فرمود اگر الف را به بالاش دقت نظر بکنیم، به پایین بعدش باید دقت نظر کرد. پس در خواندن متن ما حرف به حرف، جز به جز میخوانیم. چطور میشه که این را نمیفهمیم که به راحتی یک متنی را، یک صفحه را بخوانیم بدون اینکه فرمود در هر حرف حرفی باید چشم ما حرکت کنه، باید جا به جا بشه؟ چطور میشه ما این احساس خستگی را نمیفهمیم، احساس راحتی داریم در خواندن متن؟ فرمود خدای متعال اینقدر خلقت چشم را سریع آفریده، این گوی چشم اینقدر سریع حرکت میکنه که اصلا ما منتفت نمیشیم که چطور این حرفها، این اجزا در اون قطب چشم قرار میگیره، درش دقت نظر میشه و میتوانیم صفحات متعدد را بخوانیم. اگر این سرعت بالا در جابجایی کره چشم نبود، یعنی با یک صفحه خواندن گردن ما دچار آسیب میشد، سر ما سرگیجه پیدا میکرد، خسته میشدیم، مریض میشدیم، نمیتوانستیم یک چند ساعت را بیشتر بخوانیم. پس این حکمت دیگر در خلقت چشمه که چطور این کره چشم چقدر سریع، با چه سرعتی، با چه دقتی حرکت میکنه که اجزای متعدد را در فاصله های زمانی بسیار بسیار کوتاه میتوان اینها را در کنار هم قرار بده و درش دقت کنه. مسئله بعد که بسیار جالبه، بسیار جالبه، این است که عکس و شبه فرمود که جسم نیست، چون بعد سوم را عمر را نداره، این را ملموس و محسوس نمی‌بینی. در عکس و شبه عمق تشکیل نمیشه. وقتی عکس رو یک آینه میفته، سطح آینه در عمق آینه فرو نمیره. فرمود که چطور میشه ما در عکس، در این صفحه، در این آینه و در چشم خودمون عمق را تشخیص میدیم؟ چطور عمق ها را تشخیص میدیم؟ فرمود که تدبیر مدبر و حکمت حکیم اینطور است که به واسطه این روح حیاتی که در حیوان و انسان مشترک، یک روح انسانی داریم مختص به انسانه، یک روح حیات داریم همون روح حیوانی، این تدبیر را مدبر در روح حیات قرار داده، روح حیوانی. تدبیر چیه؟ یک آنالیزگر در قیاس بین اشیا هست بدون اینکه فکر بکنه. وقتی که اشیا روی یک سطحی تشکیل میشن، شبهشون میفته، به واسطه قیاسی که در بین اشیا میکنه روح حیات، عمق را در اینها آنالیز میکنه، عمق را در اینجا تجزیه و تحلیل میکنه که کدومشون دورتر قرار گرفتن کدومشون نزدیکتر قرار گرفته. چون وقتی یک شی را میبینیم در کنار اشیاء دیگرش میبینیم، مجموعه از اشیاء تصویرشون تشکیل میشه. مثلا اون ستون را که میبینیم، این فرش را، این ستون دیگر را، هوای در بینشون را، سایر اشیاء را در کنار این میبینیم. از قیاسی که در بین اینها، این چشم، این روح حیات در چشم، از تجزیه و تحلیلی که در کنار هم قرار گرفتن اینها میکنه، میتوانه فاصله اینها را، دوری و نزدیکی اینها را تشخیص بده. مطلب قبلا بزرگوار نقض شاه بیان فرمود، یعنی به مطلبی که جایی باشه که ما نتوانیم اسباب قیاس نداشته باشیم. کجاست؟ در همین دیدن ستاره های آسمانی. چون در دیدن ستاره ها ما اسباب قیاس نداریم، قبلا نرفتیم از نزدیک ببینیم کدومشون نزدیکتره کدومشون دورتره، چشم ما نمیتوانه تشخیص بده دوری و نزدیکی را. یا وقتی که داریم در یک جاده حرکت میکنیم، در یک فضای دوردستی آبادی میبینیم، تعداد دیوار میبینیم، اگر ما دفعه اول باشه داخل این آبادی بشیم، چون ما قبلا این دیوارها را از نزدیک ندیدیم، اسباب قیاس نداریم، نمیدانیم کدام خانه نزدیکتره کدام خانه دورتره، این را دقت کردیم. پس این تدبیر روح حیات چطور تدبیر میکنه، چجور تجزیه و تحلیل میکنه، چه پردازشگر عظیمیه که در حیوان هم بدون فکر کردن موجوده، میتوانه تجزیه و تحلیل بکنه، عقب اشیا را تشخیص بده با وجودی که اشیا در سر تشکیل میشه. نکته بعد که بسیار در ادامه همین مسئله هست و بسیار نکته جالبی هست، تا به حال کمتر برش اشاره فرمودن، و نامش را اشاره فرمودن این هست: عدسی چشم انسان خیلی کوچکه و فضای وسیع درش تشکیل میشه. فضای وسیع که عکسش میفته، عکسها کوچکه. دیدید وقتی در چشم هم نگاه میکنیم، اگر دقت کرده باشیم، عکس خودمون را در چشم دوستمون کوچک میبینیم، ولی دوست ما ما را به اندازه واقعی خودش میبینیم. در اینجا بزرگوار علالله مقامه میخوام بفرمان که این عکس هایی که در روی این عدسی تشکیل میشه، اندازه هاشون به چه صورت تشکیل میشه؟ به قول معروف وارد علم پرسپکتیو بشن که بعضی نقاش های حرفه‌ای را به کار میبرن. این تدبیر را خدا در چشم قرار داد، چه حکمت عظیمی. میفرماد که پس شاخص اگر گذاشته باشد در موضعی عکس یک جزئی که این طرف هست این طرف افتاده، جزئی که آن طرفتر است عکس آن طرفتر افتاده و هاکذا، و اینها را اسباب قیاس اسمی گذارند در این علم که علم مناظر و مرایا باشد. عکوس آن طرف بالای قطب چشم و بالای وسط واقع است، عکوس آن طرفتر بالاتر واقع است. اینها را که نفس قیاس به یک دیگر می کند، می فهمد آنها دور واقعند، اینها نزدیک واقعند. و اگر اسباب قیاس مرتفع شد، انسان به هیچ وجه تمیز نمی دهد که کدام دور است کدام نزدیک. پس اسباب قیاس را که پهلوی هم می بیند، نفس از ورای او نگاه می کند، آن را حکم می کند که او دور است این نزدیک است. لکن این ادراک که ادراک فکری نیست، ادراک طبیعی است، احتیاج به فکر نداره. ادراک فکری نیست، ادراک طبیعی است که حیوانات هم این را دارن، اینجور ادراک می کنن. ادراک انسانی آن است که بفهمد چطور شده که دور را میبیند و الاغ دور را میبیند اما هیچ هم نمیفهمد. تمام مردم همینطورن، نمیدانند چطور شد که میبینند. پس یک ادراک طبیعی داریم، یک ادراک انسانی. ادراک انسانی فکره، ولی چشم در دیدن خودش احتیاج به فکر نداره که تشخیص بده کدام شی دورتره، کدام شی نزدیکتره. خدا این را در غریزش گذاشته، در خلقتش گذاشته، مدبر حکیم این تدبیر را درش گذاشته بدون اینکه خودش بفهمه چه خبر شده. ادراک طبیعی. متفت باشید، عکوس در هر جایی که قطب چشم نگاه می کند، عکوس در اطراف این قطب واقع است، بعضی در یمینش است، بعضی در یسارش، بعضی در امام، بعضی در وراء. امام یعنی جلو. اینها را که قیاس می کند نفس که کدام نقطه به خودش نزدیکتر است، کدام نقطه دورتر، آن وقت قیاس می کند و می فهمد که کدام دورتر است، کدام نزدیکتر است. اینها را کسی که علم نقاشی داشته باشد خوب تصویرش را می تواند بکند. وقتی نقش می کنند شکل عمارتی را روی صفحه کاغذ، وقتی نگاه می کنیم بسا نقش یک فرسخ را بر روی این قدر کاغذ می توانی ببینی. و انسان تمیز می دهد که این یک فرسخ راه دور است و اینها نیست مگر از قیاس نفس، مگر از قیاس نفس. نقاش نقش را چنان می کشد که هر نقش دورتری را نقشش را کوچکتر می کشد، در آینه هم دورتر عکسش کوچکتر می افتد. اگر به همین عکس مسجد الحرام جا نصب شده نگاه کنیم، یا این نقاشی هایی که میکشن، فرض کنیم یک نقاش ماهر میخواد یک خیابان 6 کیلومتری یک فرسخی را بکشه، دو طرف این خیابان درخت ها باشه، درخت های قدنقط باشه سر تا سر این خیابان. نقاش هیچ کار میکنه؟ دقت کردید؟ درخت های جلوتر را بزرگ، درخت ها همه هم قدن ها، درخت های جلوتر را بزرگتر میکشه، هرچه دورتر میره روی کاغذ درخت ها را کوچکتر میکشه، تا میرسه به اون نقطه انتهای دید که درخت ها را دیگه منتهی میشه به یک نقطه که اندام مثل یک مخروطه. اینجور میکشه، ولی وقتی نگاه میکنیم چه میبینیم؟ یک خیابان دور و دراز میبینیم با درخت های هم‌اندازه. او هم‌اندازه نکشیده ها، او درخت های نزدیکتر را بزرگتر کشید، درخت های دورتر را کوچکتر کشید، ولی ما هم‌اندازه میبینیم. بهش میگن علم پرسپکتیو، اصطلاح فرنگیش. می فرماد در چشم هم همینطوره. ما اصطلاح اتمیش را می داریم که به صورت مخروطی تشکیل میشه. مخروط مثلثی است که حجم داره، حجم دایره‌ای داره. مثلث یک شکل هندسی که حجم کفش دایره باشه، نوکش نقطه باشه. دیدید این کلاهای بوقی میذارن سرشون، این را میگن مخروط، کله بند، کله بندی. عکس در چشم اینجور تشکیل میشه. عکس این ستون در چشم ما بزرگتر میفته تا عکس اون ستون. لحاظا ما الان میتوانیم به ادراک طبیعی، یکی دیگر از اسباب تشخیص دوری و نزدیکی همینه، یکی فاصله اشیایی هست که در بین اینها میافته، پس به دو چیز داره ادراک طبیعی میکنه. یکی اسباب قیاس در بین این اشیاء، یکی بزرگتر و کوچکتر افتادن عکس ها در چشم. فضای اشغال، فضای اشغال شیء نزدیکتر بیشتر از فضای اشغال شیء دورتره. باز این قاعده دیگر است. قاعده عکس این است که عکس از پیش شاخص که راه می افتد بیاید تا پیش آینه به طور مخروط می آید توی آینه. حکیم یعنی کسی که متصل باشه علمش و حکمتش به آل محمد علیهم السلام، باید برن دانشمندان عالم در پیش این بزرگوار سالها شاگردی کنن. می فرماد باز این قاعده دیگریست. قاعده عکس این است که عکس از پیش شاخص که راه می افتد بیاید تا پیش آینه به طور مخروط می آید توی آینه. وجهش دیگر تفسیر دارد. پس وقتی نقاش می خواهد نقش بکشد، نقش دو نفر همقدر را که می خواهد بکشد، یکی نزدیک ایستاده یکی دور. آنی که دور ایستاده از کوچکتر می کشد، آنی که نزدیک است آن را بزرگتر می کشد. ستون نزدیک را بلندتر می کشد، ستون دور را کوتاهتر می کشد. و بسا انسان ملتفت نمی شود که این را کوتاهتر کشیده روی نقشه. کسی نگاه کند و علم نقاشی نداشته باشد، او درستر میبیند، روی صفحه را میبیند، ستونی را بلندتر کشیدن، ستونی دیگر را کوتاهتر کشیدن. چرا که علم نقاشی ندارد. آنی که علم نقاشی دارد میبیند ستونها همه همقدر. پس وقتی این صفحه را میگذارند توی ذره‌بینی که ساختند فرنگی ها و انسان نگاه میکند، انسان از یک سمت خیابان نگاه می کند، جمیع این ستونها را مساوی می بیند. بسا یک فرسخ راه را تمیز می دهد که یک فرسخ قد خیابان است. و نقش آن را روی این صفحه کوچه شنیده کشیده و حالا که آنچه در خارج هست همه روی یک صفحه است به قدر دست. می فرمان صفحه کوچه که مثال به چشم میزنن، عدسی کوچکه. همین را میفرماد در اون عدسی که در اون ذره‌بینی که مثل این سینما ها، مثل این پروژکتور ها، دیدید عکسی که روی پرده پروژکتور میفته از یک ذره‌بین این رد میشه، اون عکس روی این پرده بزرگ میشه. عکسی که میفته شاید اندازه کف دست باشه، کوچکتر باشه. می‌فرمان همین عکس که روی یک صفحه بزرگ می‌افته، انسان عین حالت واقعی را می‌بینه. در صورتی که اگر کسی دقت نظر بکنه می‌بینه روی این صفحه اشیایی که نزدیک‌ترن بزرگترن، بزرگتر کشیده شدن، اگرچه همه هم‌قدرن. اشیایی که دورترن کوچکتر کشیده شدن. ولی ادراک طبیعی را ادراک میکنه که این شی نزدیکتر، اون شی دورتر و با هم همقدر، با هم همقدر. چقدر تجزیه و تحلیل دقیق. حالا هر عکسی را، حالا هر عکسی که انسان میبیند نزدیک است، آن که نزدیک است در طول چشم بیشتر فضا را گرفته، بلندتر میافتد. عکسی که پشت سر اوست ولو در خارج هم در باشن کوتاه‌تر می‌افتد. عکسی که بعد می‌آید آن کوتاه‌تر می‌افتد. آن وقت نفس از پس اینها قیاس می‌کند و می‌فهمد. مثل اینکه از ورای اینها ذره‌بین‌ها بر روی صفحه خیابان، مثل اینکه از ورای اینها ذره‌بین‌ها بر روی صفحه خیابان، بر روی صفحه خیابان یک فرسخی تمیز می‌دهد، مثل اینکه از ورای این ذره‌بین‌ها باشه‌هاش، احتمالاً در تایپ خلاصه اضافه اشتباه اضافه نوشته شده، مثل اینکه از ورای این ذره‌بین‌ها بر روی صفحه خیابان یک فرسخی تمیز می‌دهد، انسان در طول چشم هم تمیز میدهد. به همینطور خیابانهای ظاهری را هم که تمیز میدهد، یک فرسخ طولش است، همون جوری که نقشه روی کاغذ را تمیز میدهد، چشم تمیز میدهد. و این صنعتی است که صانع به عمل آورده، هرچه فکر کند انسان تعجبش زیادتر میشه. قبلا اشاره فرمود چشم انسان عدسیه، دو طرف کرویه، عدسیه یک طرفه نیست، عدسیه دو طرفه است. بعضی عدسیه ها یک طرفشون کرویه، چشم عدسی دو طرفه در یک سمت، دقیقا مثل پروژکتور. ولی پروژکتور کجا، چشم کجا؟ در یک سمت اشیا کوچک میشن میافتن، ولی شیء نزدیکتر کمتر کوچک میشه، شیء دورتر بیشتر. در سمت دیگه که عدسی دومی باشه، عدسی مقعره، اینها چه میشن؟ عکس ها بزرگ برمیگردن. این صنعتیست که صانع به عمل آورده، هرچه فکر کند انسان تعجبش زیادتر میشه. پس ببینید صانع چه تدبیری کرده. ببینید کسی کاری کند که اشیایی که مباینه یک دیگره، اشیا همه جدا 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 جدا، نه جوهرشان برود بعضی پیش بعضی، نه عرضشان کنده بشود پیش بعض برود، معذالک اشخاص از یک دیگر خبر شده. پس اصل جوهر نمی رود پیش جوهر دیگر، بر فرضی که برود مخلوط و ممزوج نمی شود. در این نگاه کردن چقدر عجیبه. اگر 100 تا 1000 تا چراغ در این اتاق بگذاری، هر چراغ یک نور خودش، نور مخصوص به خودش را داره. وقتی نگاه میکنیم هیچ نور این چراغ ها را با هم مخلوط نمیبینیم، هیچ چراغ کنده نمیشه بیاد داخل چشم ما بشه. تمام اینا عکسش در یک عدسی ریز افتاده، همش در یک عدسی ریز عکسش افتاده، همه را جدا جدا میبینی. سرکه و شیره را داخل هم کنید، جز جز این سرکه داخل جز جز آن شیره شده، لیکن در واقع مخلوط نیستن. عقل حکم میکند که هرچه ترشیه است به سرکه بسته شده، عقل حکم میکند هرچه شیره هست به شیره بسته شده. از این جا به بعد، حالا بزرگوار علی الله مقامه از این قاعده چشم می‌فرماید حکیم در هر چه نگاه میکنه نور آل محمد علیه السلام را نگاه میکنه. حالا بزرگوار از این قاعده چشم میخوام وارد بحث حکمت بشن در مشاعر باطنی، در خلقت انسان، در غرض از خلقت، در تشریع، در اون معرفت و عبادتی که براش خلق شدیم، وارد بحث اخلاق بشیم انشاءالله. از این قاعده که در خلوت چشم توضیح فرمودن انشاءالله زنده باشیم، امام علیه السلام توفیق بدن، تفهیم بدن انشاءالله. این را در هفته بعد میخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.